بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر برادران و خواهران عزیز. کیسینجر یک مقاله نوشت. کیسینجر رو همه میشناسین دیگه، آدمی است که اگر بخوایم مثلا 5 تا اسم بیاریم به عنوان استراتژیست ها و نظریه پردازان سیاست خارجی امریکا در طول نیم قرن گذشته، یکیش حتما اوست اگر در رأسشون نباشه. صهیونیسته و تو مسائل خیلی مهم مثل ایجاد شکاف در بلوک شرق، جدایی بین چین و شوروی، و در مسئله اسرائیل، فلسطین، از جمله طرح‌های او، پروژه‌هایی که او و امثال او پیش می‌بردند خیلی نقش مؤثری داشت. مقاله نوشت راجع به انقلاب اسلامی، اختار داد ایران دیگه یک کشور نیست و ما با یک کشور یک دولت طرف نیستیم. از قبل هم میدونستیم، ولی دیگه الان همه باید متوجه شده باشن که اینطور نیست. اگر از لحاظ ساختار قدرت نگاه کنیم، تبدیل شده ایران به یک امپراتوری که تا شمال آفریقا و شرق مدیترانه و از این طرف تا شبه جزیره هند نفوذ مستقیم داره، نفوذ غیر مستقیمش هم در کل جهان اسلامه. و اختار داد که مواظب باشیم اینا، ما از بیرون از پس اینا بر نمیاییم. ما باید، یعنی پروژهش این بود که بعد از این هم مسئله هلال شیعی و یعرفا مطرح شد توسط حسنی مبارک و این یارو شاه اردن و اینا، ما باید به یک درگیری مسلمان مسلمان فقط باید این پروژه پیش بره، و الا اگر قرار باشه اینا بشن جلودار اسلام انقلابی، اسلام انقلابی هم مرکزیتش با ایران باشه، کار همه رژیم‌های وابسته به ما تو منطقه تمامه. دیگه مفهومی به نام ابرقدرت وجود نداره. ما دیگه ابر، هیچ کس ابرقدرت نیست. جهان کلاً تقسیم میشه و بقیه دنیا چشمشون به ایران است و از این حرفا. که هم می‌خواست بگه ایران دنبال بمب اتم هست، باید با تمام قوا جلوش بایستیم، هم این که اگر برسه دیگه کار ما تمامه. یعنی ساختار قدرت جهانی که از جنگ بین الملل دوم به بعد توی 60-70 سال بر جهان 3-4 تا کشور بر جهان دارن حکومت میکنن، این دیگه دورانش تمام میشه. یه مقاله هم پریروز دیدم ازش نوشته که میگه یه فکر دیگه هم که باید برداریم اینه که تا آیت الله ها هست، این مذاکرات هسته‌ای و توافق و اینا هیچ کدوم و کاری که ما میخوایم نمیکنه، چون هدف ما شکستن این انقلاب، این نهضته. و ای که اینا هم مثلا بگن هم چطور شوروی با آمریکا ساختن با وجود همه اون شعارهایی که کمونیستان میدادن و بعدم هی ضعیف شدند و مزمحل شدند، ما یک همچی برنامه‌ای هم برای مثلا انقلاب اسلامی با مرکزیت تهران داشتیم و داریم. ولی شما دیدید که خلاصه توافق و مذاکرات هسته‌ای حرفای هم شد و باز شعارهای انقلابی و ضد آمریکایی در ایران و در بدنه اجتماعی ضعیف نشد. یعنی اون چیزی که تو ذهن بعضیا بود که از برجام و هسته‌ای شروع کنیم، همینطور بعد توسعه بدیم، بگیم آقا بیان دیگه سر همه چیز با هم توافق کنیم و تمام شد و اینا، این به نتیجه نرسید. چون آخه وقتی شما 10 بار با آمریکایی‌ها قدم بزنی و دست بدیم و بگیم و بخندیم و اینا، بعد دیگه چجوری رود میشه اصلا بگیم مرگ بر آمریکا؟ خلاف ادب دیگه. ولو اتفاقی سالن مستراز دستشوی سازمان ملل بود، اتفاقی بوده، ولی حالا 1 بار 2 بار اتفاق میفته، ولی اگه خیلی قرار بشه اتفاق بیفته، بعد دیگه چجوری میشه تو چشم اینا نگاه کنیم بگیم آقا مرگ بر شما، ببخشین حالا بریم با هم دیگه قهوه بخوریم؟ بالاخره اونا دارن روی همین جزئیات حساب میکنن. کیسینجر میگه که تا وقتی آیت الله ها سر کارن، منظورش حالا همه آیت الله های هم نیست، چون با بعضی آیت الله های هم اینا کنار آمدن و میان، تو اسناد لانه هم هست، منظورش امام، خط امام رهبری ایناست. میگه تا اینا سر کارن کار نمیشه کرد، ما باید منتظر بشیم اینا رو نسل بعدی ملت ایران به لحاظ فرهنگی، به لحاظ رسانه، به لحاظ مسائل مختلف کار کردیم و داریم کار میکنیم، اینا اثر خواهد داشت. یعنی 10 سال دیگه 20 سال دیگه امیدواریم که جامعه ایران دیگه راهپیمایی 22 بهمن و قدس و مرگ بر آمریکا و حرفا اصلا حالش نداشته باشن بیان، اصلا قبول نداشته باشن، معنیش نفهمن بیان. این هم تعبیریه که توی قضیه داره. حالا 2 تا از طرحاشون رو به استناد به حرفا و مطالب خودشون، استراتژیستاشون تو حوزه مسائل جهان اسلام من عرض میکنم. از اون طرف یک انقلاب عظیمی ایجاد شده که همین الگوی شهدای دفاع مقدس و انقلاب ما، این الگو جهان رو تغییر داد. همین سردار همدانی رحمت الله علیه رضوان الله علیه، یکی دو هفته قبل از شهادتش یک جلسه بود تهران، اتفاقا کنار هم نشسته بودیم، یکی دو هفته، دو سه هفته قبل از شهادتش بحث شهدای منطقه و اینا شد. نمیدونم چی شد، گفتم که دیگه ریشا سفید شد آقای همدانی و دیگه باید به مرگ تو رخت خواب و فلان از این حرفا. تا ایره گفتم جملم تموم نشده بود، ایشون گفت نخیر آقا تموم نشده، حالا حالا ها باید شهید بدیم، خیلی ها باید شهید بشن. این فکر که پیر مردم که میشه طرف بازم حاضر نیست به مرگ تو رخت خواب فکر کنه، این دنیا رو تکون داد، جهان اسلام رو بیدار کرده. همون چیزایی که امام میگفت شد، متا حالا وسطش دشمن داره پروژه اجرا میکنه برای که این علیه خود ما باشه، تیری رها میکنه، گاهی هم تیر کمانه میکنه برمیگرده سمت خودش. این یک بام و دو هوای غرب در باب مسئله تروریسم خیلی خوب رسوا میشه. دو روز قبل تو بیروت همینا بمب میزنن، اون همه آدم شهید میشه، هیچ چیزی نمیگن. یه مرتبه تو پاریس یه اتفاق میفته، تمام شروع میکنن به اشک و گل و بلبل و این حالت که خود اونا به دنیا حالی کردن. یه نفر از ما اگر مریض بشه عطسه کنه مساوی است با این که 500 نفر از شما کشته بشن، اینا با هم هم ارزشه. خب حالا البته ترور همه جا بده، قربانی قربانی است و عملیات انقلابی عملیات علیه مردم کوچه و خیابون نیست، تو خیابون تو کوچه ها عملیات اگه میخوای بکنه واقعا، اگه راست میگید عملیات کنید علیه پایگاه های نظامی آمریکا، انگلیس، فرانسه، اینا عملیات کنید علیه صهیونیستا، عملیات اینه، نه که بده تو کوچه و خیابونا بمب بذاری. مردم پاریس هم مثل مردم جای دیگه، مردم بیروت، مردم کوچه، آدم کشی تو خیابون، اینا انقلابیگری نیست. مثلا مفهوم جهاد، مفهوم عملیات استشهادی رو خواستن خراب کنن. یک مقاله یه وقتی دیدم از خود همینا میگفتن مقایسه کنید عملیات تکفیری ها رو با حزب الله. حزب الله یک نفر شهید، یک عملیات کرد تو سال 60، اول دهه 60 یادتونه دیگه، 3 تا عملیات کردن، 3 نفر از اینور شهید شدن، از اون طرف مجموعا 2300 نفر اسرائیلی، آمریکایی، فرانسوی اینا از نیروهای نظامیشون کشته شدن، دومشون رو گذاشتن رو کولشون رفتن از لبنان. میگه عملیات اینا رو ببینید چه جور عملیات اینا رو، یک بمب خودش میبنده میاد تو که اون یک پیرزن رو بغل میکنه منفجر میشن، پیرزن زخمی میشه، این خودش شهید میشه. اینا هم دو جور عملیات انتحاری یاد دارن، مردم تو کوچه و خیابون بکشی یا بری به دشمن حمله کنی. یعنی همه کارهایی که انقلاب ما رو راه انداخت و مسیر منطقه رو و سرنوشت تاریخ و جهان رو داره عوض میکنه و جهان اسلام رو و کل جهان رو، همش شروع کردن یه بدلش زدن، عملیات استشهادی بشه عملیات انتحاری جنایتکارانه و احمقانه. شعار حکومت جهانی اسلام که شعار امامه، اصلا امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه از جوانان کشورهای اسلامی میخواهم علیه حکومت‌هاشون همه‌شون انقلاب کنن، قیام کنن، اتحاد جماهیر اسلامی بسازن. خب اینا هم شعار امام و انقلاب ماست، و اینا رو هم دارن لوس میکنن، تبدیلش میکنن به کارهای احمقانه و جنایتکارانه. حالا تا ببینیم چی عذاب در میاد. یکی از محورهای دیگه که توی قضیه اقدام میکنن همین مسئله تبدیل شعار نبرد با آمریکا به شعار همکاری با آمریکاست. تحلیلای اتاق فکر، تینک تانک هایی که مربوط به شوراهای روابط خارجی صهیونیستا و آمریکا اینه که کاری که با آمریکا و شوروی شد، بلوک شرق و غرب، ما باید تلاش کنیم این کار با انقلاب اسلامی صورت بگیره. منتها به چه دلایلی نشده تا حالا و ممکنه نشه، مگر ماهیت انقلاب تغییر کنه. برای جوانای جلسه میگم دهه مثلا 40 50 60 که انقلاب ما داشت شکل میگرفت و بعد پیروز شد، اون زمان شوروی در افکار عمومی جهان مثل آمریکا حساب نمیشد، کمونیسم یک جنبش آزادی بخش حساب میشد. در تمام دنیا تو دانشگاه ها جبهه انقلابیون همه چپ بودن، در خود ایران هم قبل از انقلاب و اول انقلاب و در 20 سال گذشته قبل از انقلاب چپ به مفهوم کمونیست سوسیالیست، چپ به مفهوم استکباری نبود، مفهوم ضد استکباری تلقی میشد، چون اینا میگفتن دنیا دست نظام سرمایه‌داری است و مرگ بر سرمایه‌داری، ذاتاً مرگ بر آمریکا فلان، و هر کس هر جای دنیا میخواست انقلابی باشد یا انقلابی بازی در بیاره، این باید شعارهای چپ میداد، تیپ چپ داشت. حالا اگه مذهبی هم بود باز باید چپ مذهبی باشه، مثلا منافقین اون موقع، حالا که دیگه چپ هم نیستن، اصلا فاحشه سیاسی هم. ولی اون موقع فدایی کی توده اینا خداشون رو به عنوان پیشروان انقلاب میدونستن، به عنوان رهبران و پیشگامان جنبش خلقها علیه استعمار اقتصادی سیاسی و از این حرفا بود دیگه. حکومت شوروی کم کم خودش تبدیل شد به یک امپراتوری و یک امپریالیست و بعد شعاراش رو دستش مونده بود. حالا خودش شده یک قدرتی مثل آمریکا مادی کامل، به لحاظ ایدئولوژیک که مادی بودن، به لحاظ شعارا و رفتار و استراتژی سیاسی هم کم کم مادی بودنشون آشکار شد. یه مرتبه او ادبیات و چهره‌ای که مثلا لنین داشت که اسم لنین هر جا برده میشد به عنوان یک مثلا دیکتاتور جهانی و این حرفا برده نمیشد. حالا غربی‌ها خیلی گفتن این حرفا ولی تو دنیا یک همچین بازتابی نداشت. واسه اینا لنین رو میذاشتن کنار هیتلر مثلا تو رسانه‌های غربی، در حالی که یا ماو رو همینطور، در حالی که خب ماو و لنین در چین و شوروی و در جهان اون موقع به عنوان رهبران انقلاب‌های بزرگ ضد سرمایه‌داری مطرح بودن، نه به عنوان یک کسایی مثل رئیس جمهورهای آمریکا. ولی بعد از انقلاب ما به خصوص یه اتفاق افتاد، وقتی که امام آمد نه شرقی نه غربی گفت و گفت که هر دوتون مثل حمید، سر هر دوتون توی یک آخره، شعاراتون ضد همه و با هم فرق میکنه ولی هر دو استکبار هستید و مرگ بر هر دوتون. این مرتبه اون بعد پنهانی که غربی ها میخواستن از موضع سرمایه‌داری و او هم حتی مذهبی، چون میگفتن ما مسیحیم کمونیست ها بیدینن بی خدا هم، تو دنیا ترویج بدن و رسوخ بدن، اونم رفت زیر سوال. جنگ شرق و غرب یه مرتبه تبدیل شد به که دو قطبی بود جهان، شد سه قطبی. یه قطب سومی آمد گفت آقا نه شرقی نه غربی، ما هم هستیم. و جهان سوم نه به معنی که شما میگفتید جهان سوم، یا یعنی عقب افتاده ها بیچاره ها بدبخت ها، اما بلوک سوم قدرت و ایدئولوژی در جهان متولد شده. برین کنار که ما هم آمدیم. یه وقتی خادم امام میگفت تو حیات امام داشت قدم میزد با سید احمد، من چایی آوردم برشون بدم اینا، کنارشون راه میرفتم دیدم که سید احمد داره میگه دو قدرت ابرقدرت های جهان شرق غرب فلان ها، امام حرفش قطع کرد نذاشت تموم شه، گفت نه خیر سه تا ابرقدرت. حالا اون زمان کی بود؟ زمان جنگ که ما هنوز اصلا نمیدونیم چیکار میشه، سلاح به ما کسی نمیداد. اون زمان خیلی ما ضعیف‌تر از الان بودیم به لحاظ مادی، به لحاظ نظامی، مادی، سلاح، اینا چیزی نبود نسبت به چیزایی که الان خودمون میسازیم و داریم. حالا نظام چپ که مشروعیتش رو از مرگ بر سرمایه‌داری و مرگ بر استثمار و غارت جهانی اینا می آورد، خودش شد غارتگر. دعواش آمد سر ای که آقا بیا با هم بخوریم. اول شعار چپا لنین شعارش این بود که خلقهای جهان را آزاد میکنیم از شر سرمایه‌داری و زحمتکشان و پرولتاریا طبقه کارگر همه جای بر جهان باید حکومت کنند. اول شعارها اینجوری بود دیگه، انقلابی و این شوروی لنین بود. اما شوروی کم کم زمان استالین و به خصوص بعدش حدودا شد یک جنایتکار عین غربیا و اشغال کشورها، حمله به اینا و این خط اشغالگری تو افغانستان اولین باری بود که به مانع برخورد، اولین باری که بلوک شرق شکست خورد در افغانستان خورد، تا اون موقع هیچ شکستی نداشت و این شکستش هم از اسلام بود. و خود تئوریسین‌های غرب و شرق گفتن یک علت اصلی سقوط کمونیسم ظهور انقلاب اسلامی بود در ایران و آثارش که یکیش هم از جمله مسئله جهاد در افغانستان بود که ایران توش نقش مهمی داشت. اینا ضربات اصلی رو زد هم به مشروعیت هم به قدرت کمونیسم. و بعدم رفته سراغ، یا قبل از او یا همزمان رفته سراغ اتوریته غرب و نظام سرمایه‌داری به فرماندهی آمریکا با ماهیت صهیونیستی که بر غرب و شرق اینا همه جا سر کارشون بود. قضیه تکفیری‌ها و اینا رو این دفعه دومه دارن تجربه میکنن، یه شاخی درست میکنن علیه ما به اصطلاح علیه انقلاب اسلامی، بعد این شاخ بعد از این مدتی رو به سوی خودشون برمیگرده و خلاصه از اون طرفی فرو میره. قاعدت الجهاد درست کردن که با از روح جهادی غربی ها استفاده کردن علیه شوروی. بعد که شوروی رفت بیرون این انرژی القاعده رو تبدیل می‌خواستن بکنن و کردن تا حدودی به جهاد ضد شیعه و ضد ایران. یعنی خب بعد از توش 11 سپتامبر رو این قضایا بیرون آمد، حمله به ناو آمریکا تو دریای سرخ و انهدام سفارت آمریکا تو دو سه تا کشور آفریقایی و اینا، کار همینا بود دیگه. ضمن که اینا بعضی از اینا دو تیپن، یعنی بعضیاشون وابسته و دلارای غربی و رژیمای عربی و خروهابی به اصطلاح، اما بعضیشون واقعا بچهای مسلمان انقلابی هن و واقعا دردشون همین درد انقلاب ما بوده و هست. من بعضی از این تیپ فکرها رو دیدم توی همین کشور اروپای آمریکایی سالها پیش. یه وقتی توی کانادا سمیناری بود، بعد در حاشیه‌اش این بچه ها آمدن دعوت کردن، ناهار خونه‌شون رفتیم، 10-20 تا بچه های سنی آمریکایی اروپایی که اونجا به دنیا آمدن، تو خونه‌اش عکس امام و عکس سید قطب بود هر دوش، و بعد خیلی مرید امام بودن و از امام تعریف میکردن، و بعد فقط یکیشون هم اونجا گفت که حیف که ما در جهان اهل سنت یک کسی مثل این آدم نداریم، این از همه جهت ما قبولش داریم، فقط حیف شیعه است، فقط حیف که شیعه، اگه همین یک عیب نداشت دیگه خیلی عالی بود. با وجود این عکس امام هم تو اتاقش بود، تو خونه‌شون بود. همینا هم یه انرژی عظیمی بودن که تحت تأثیر انقلاب ما و امام آمدن به میدان. این بن لادن اون سخنرانی هایی که میکرد برین تطبیق بدین، از روی صحبت ها و بیانی هایی که امام دو سه سال آخر بود کپی زده بود، فقط وسطش شیخ الاسلام ابن تیمیه نمیدونم چی فرمودن، خلیفه نمیدونم چی گفتن، اینا رو قاطیش میکرد و الا ادبیات حرفا. مورد بعدی هم الان داعش دیگه. داعش اصلا درست شد برای اینکه با ادای ایدئولوژی انقلاب اسلامی و ادبیات حزب الله لبنان و اینا، یعنی حکومت جهانی اسلام، شهادت طلبی، ما از هیچی نمیترسیم، همه رژیم ها سرنگون شدن، نه حرف انقلاب ماست دیگه، با این ادبیات آمدن هزاران هزار جوان مسلمان سنی رو از سراسر جهان و از جمله اروپا و آمریکا بیارن توی منطقه، به جای اینکه با اسرائیل بجنگن و با ارتش‌های اشغالگر غربی و با رژیم‌های فاسد منطقه، بیان تمام قوای جهادی و شهادت و اینا بیاد علیه جبهه مقاومت و حزب الله و اینا به کار بره. اینا طرح‌هایی است که داشتن. خب حالا اینا می‌خواستن شاخه شرقی داعش و اینها فعال باشه علیه ایران، علیه روسیه و چین فعال باشه، ولی شاخه غربیش تو اروپا و آمریکا فعال نشه. طرح اینایی بود، در حالی که امکان نداره، چون شما یک بخشش میخوای مدیریت کنی، اما اصلش مسئله یک روحه که در جهان اهل سنت بیدار شده، یه آلرژی نسبت به شیعه دارن، اما در این حال ته دلشون میفهمن که اونایشون که انقلابی هن، ته دلشون میفهمن که انقلاب ما از تهران تا بغداد تا دمشق تا بیروت تا غزه جبهه اصلی در برابر کفر و استکبار و صهیونیسم و ایناست. خب یک بلبشویی الان اون طرف هست، این قضایی هایی مثل پاریس و چند سال پیش لندن تو مترو و یک دو سال پیش توی دو تا ایالت آمریکا و اینا، اینا همه از یک جهت بخش هایی است که از کنترلشون خارج میشه، از یک جهت دیگه هم ممکن یک پروژه‌ای باشه برای که باز به این بهانه جنایت های دیگه ای بکنن و دخالت های صریح تری بکنن و چند تا استفاده میکنن دیگه از اینا، از ایدئولوژی وهابیت و آل سعود چند تا استفاده کردن. داعشیای هم القاعده هم الان دو تا شاخه شدن، یک بخششون مثلا تو یمن و تو سوریه و عراق بخششون با آل سعود و قطر و اینا کار میکنن، پول میگیرن، یک قشرشون نه صریح با آل سعود و رژیمای منطقه هم مخالفن، همه رو تکفیر کردن، اینا میگن از مرسی اخوان المسلمین کافر، حماس کافر، شیعه حزب الله کافر، کل رژیمای عربی کافر، آل سعود کافر، همه رو کافر میدونن. متعال نمیدونیم از بین همه برای چی اول سراغ کافرهای ضد اسرائیلی آمدن، اینش باید روشن بشه چی جوریه. حالا به هر صورت خلاصش اگر بخوایم عرض کنیم شیر تو شیر اوزا. حالا صحبت اینه، دقت کنید، تحلیلش این بود که ما چطور شوروی با شعارهای به اصطلاح انقلابی آمده اول سر کار، بعد شعاراش رو دستش مونده، خودش هم شده یک قدرت استکباری فاسد، بعد حالا مونده که خب با شعارامون چیکار کنیم. ما مثلا 40-50 ساله گفتیم پرولتاریا، کارگران، محرومین، نمیدونم چی با اینا رو چیکار کنیم. یک راه حلی به ذهنشون اومد، از خروشچف شروع شد، زمان گورباچف دیگه نتیجه داد. اون شعاری بود که بیام اینو بگیم، بیام بگیم که ما میتوانیم انقلابی و در این حال سازشکار باشیم. این دو تا رو قابل جمعه، متو اسمش نذاریم انقلابی و سازشکار، که بگن آقا این دو تا که با هم تناقض داره، یعنی چی هم انقلابی هم سازشکار، یعنی چی؟ میگه این استراتژی رو میشه براش تئوری ساخت. شوروی ببین چی شد، شاید بشه این کار رو با انقلاب اسلامی هم کرد، چطوری زاویه ی حرکت یواش یواش عوض شه، از مقابله برسه به معامله. از معامله برسه به تعامل به مفهوم همکاری. دشمن بشه رقیب، رقیب بشه شریک، شریک بشه متحد. بعد بگیم آقا شما هم بالاخره متاسفانه به قدرت رسیدید تو منطقه و تو بخشایی، حالا بیام با هم دیگه بخوریم. مثلا تا حالا ما میگفتیم ما میخوایم شما رو بخوریم، شما معلوم شد خوردنی نیستید، بعد خودتونم کسی هستین، حالا بیام بگیم که آقا بیام با هم بخوریم، بیام با هم تقسیم کنیم منطقه رو. اینا این خط اوناست. همین الان این او خطی بود که امام جلوش ایستاد و رهبری جلوش ایستاده. بله مذاکره گفتگو در مسائل خاص نه به خاطر که با شما کنار بیایم با هم بخوریم، بلکه برای که تلاش کنیم احقاق حقوق کنیم، چه تو مسئله هسته ای چه تو مسئله منطقه. ابی نداره ما، برای ما صرف نشستن دور یک میز و حرف زدن برای ما هیچ وقت تابو نبوده. منافاتی هم با مرگ بر آمریکا نباید داشته باشه. ما مرگ بر آمریکامون هم میگیم گفتگو، اما هدف حفظ و گسترش این انقلابه، هدف بیرون کردن شما از منطقه است. این یه نوعه. اونا میخوان این رو تبدیل کنن به اون مدلی که با شوروی پیاده شد. اون مدل چی بود؟ متأ چون روسا کمونیستا خودشون مادی بودن، خودشون هم استقبال کردن از اون مدل، براش هم ادبیات ساختن و اون این بود که آقا شعارامون به جای خود، اختلافات ایدئولوژیکمون به جای خود، همکاری و همسفرگی و رفاقت و اینامون هم به جای خود، هر دوش با هم. دیدی چقدر قشنگ حل شد؟ هر دوش با هم، یعنی هم حفظ ایدئولوژی و شعارهای مبارزه، هم از اون طرف در کنارش همزیست به اسم همزیستی و اعتماد متقابل و تنش زدائی و این حرفا با هم کار کنیم. یعنی توی صحبتامون همونطوری گاهی حرف بزنیم، اما تو عمل تمام این مسائل جدا، حساب عمل از نظر و شعار جداست. این کار عین بحثاشون، حالا من عباراتشون عرض میکنم خدمتتون. اسم شعار جدید شد همزیستی مسالمت‌آمیز. قبلا شعار چی بود؟ حرف لنین بود. لنین میگفت اجتناب ناپذیری جنگ ها، شعار لنینی بود. میگفت اصلا ماهیت سوسیالیسم و کمونیسم ذاتاً با ماهیت سرمایه‌داری غرب به هیچ وجه نمیتونه همکاری و همصحبتی کنه. شعار ما این بود جنگ ما با شما اجتناب ناپذیر است. جنگ سوسیالیسم و سرمایه‌داری اجتناب ناپذیر است، یعنی جنگ ذاتاً باید انجام بشه و میشه. بعد از مدتی رسید زمان استالین، هم هنوز گاهی از این حرفا میزد، به خصوص که زمان جنگ بین الملل بود و اینا. اما بعدش اصلا جنایتایی که استالین کرد، میدونید میلیون ها میلیون آدمو کشت در خود شوروی روسیه غیر از جنگ. بعد از او زمان اولین چراغ سبز زمان خروشچف داده شد که اصلا این ادبیات رو او مطرح کرد. شعارش حالا من عرض بکنم، یک دم فکر میکنن این مدل رو با انقلاب اسلامی هم میخوان پیاده کنن که بگن آقا شعارامون به جای خود، اینا جزء آثار باستانی، همطوری جزء دو دستمون مونده، نمیدونم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، اینا دیگه حالا عادت کردیم، آقا شما بپذیرید دیگه، ما مثل که عدسه میزنیم سرفه میکنیم، این هم جزشه دیگه. اینا رو شما نشنیده بگیرین، فکر کنین اصلا ما سرفه کردیم، عدسه زدیم، عدسه کردیم. گوش نکن به اینا، نگاه کن تو صحنه داریم چیکار میکنیم. تو صحنه ما با شما همکاری میکنیم تو هر مسئله اسرائیل، مسئله منطقه، مسائل مختلف. شما چی میخواین؟ ما هم با شما همراهی میکنیم به شرطی که سهم ما رو هم بدید. یعنی یه مرتبه تعارض تبدیل بشه به قمار، قماربازی. تو قمار میگن آقا کی برد کی باخت. بعد این قماربازا یه وقتایی به چیز میرسن، معادله قوا یک جوری میشه که هیچ کدومشون نمیتونن ببرن اون یکی ببازه. وقت اونجا با هم دیگه تفاهم میکنن، اصطلاحات چه متاسفانه نمیدونم، سابقه قماربازی بنزه کافی نیست، ولی یه اصطلاحی داره، یکی از دوستان عبارت چند بهم گفت الان یادم رفت، حالا دوستانی که بلدن بگن. میگه قماربازا وقتی میرسن به یک مرحله ای که دیگه میفهمن هیچ کدوم نمیتونن اون یکی دیگه رو بزنن، یک کلمه ای رو به کار میبرن و حیف الان یادم رفت اون کلمه، اون عبارت معنیش اینه که آقا دیگه بگیم هر دومون بردیم، هر دو بردیم دیگه، نه کسی باخت نه کسی برد. خب بعد اونجا دیگه میگن خب حالا از این به بعد دیگه آقا بازی رو ادامه ندیم، ببینیم یه بازی دیگه را بندازیم با یک شیوه دیگه، با یک هدف دیگه، یک همکاریای مثلا. خب آقا مبارزه و جهاد قماربازی نیست اصلا، که یه جایی زورمون به هم نرسه بعد بگیم حالا بیام کار کنیم مثلا هیچ کس از این صحنه بازنده بیرون نره. اصلا صحبت این است، بحث حق و نبرد، عدل و ظلم، حق و باطل، نبرد استکبار و ضد استکبار، اینا معامله نیست که، قماربازی نیست که. شوروی کمونیست ها مادی بودن، اهل قمار بودن، با اونا میشد قماربازی کنی و کردن. البته توی این قمار باختن، خود شوروی کمونیست ها باختن، همه چیزشون به باد فنا رفت، چون چرتکم انداختن، گفتن آقا شعارهای ایدئولوژیک و لنین و لنین بازی اینا رو بذار کنار، بچسب به واقعیت دنیا. بعدم اومدن دیدن تو هم واقعیت شکست خوردن، نابود شدن، رفت. بزرگترین ارتش جهان رو داشتن، فضانورد به مریخ داشتن میفرستادن، نصف جهان در کنترل کاملشون بود، متو چون خودشون هم مستکبر بودن و مادی بودن، وارد این قمارها شدن. پس این ترک انقلاب اسلامی رو وادار کنیم وارد یه قمار بشه با ما و تضاد و تعارض فکری ایدئولوژیک و اجتماعی تبدیل بشه به رقابت، رقابت بشه شراکت، شراکت بشه اتحاد و همکاری. این رو روی ما دارن آزمایش میکنن، میگن تا مثلا رهبری باشه نمیشه، باید منتظر بمانیم هم مردم عوض شن، شاید این نسل بعد بشه روشون با اینا یه جور دیگه حرف زد، چون این نسل قبل که آدم نشدن، شاید با نسل بعد بشه کار کرد. و یکی هم این که هر شبت که با بخشی از کسانی که تو حاکمیت ها همیشه بودن و هستن و بعد از این خواهند بود، با اونا بشه کار کرد، شاید حرف آدم اونا حرف حساب سرشون بشه و حاضر باشن به این که وارد قمار بشن. شعار همزیستی مسالمت آمیز، تنش زدائی. ببینید وقت میگیم تنش، تنش با ملت‌ها و دولت‌های دیگه است که ما باشون کار نداریم، اگه واقعا تنشی هم هست خب بی خوده، حتما باید تنش زدائی کرد. اما وقتی که شعار تنش زدائی رو در برابر آمریکا به کار میبری، این خطرناکه. حتی یک بار واژه تنش زدائی در کل صحبت‌های امام و وصیت‌نامه‌اش از اول تا آخر عمرش نیامده. یک بار اگه این کلمه رو کسی تو صحبت‌های امام دید که آقا تنش زدائی یعنی بیا آقا دعواها رو تموم کنیم، سوء تفاهم بوده، بیا حلش کنیم، بیا بشیم با آمریکا بشیم همه مسائل رو با هم حل کنیم. این تنش زدایی امام کی هم چی حرف زده، رهبری کی هم چیزی رو گفته. امام آخرین حرفش وصیت‌نامه‌اش رو ببین چی میگه، میگه آمریکا به ذات تروریست دولتی است، به منافع آمریکا در سراسر جهان رحم نکنید، هسته‌های حزب الله در سراسر جهان تشکیل بشن، سنگرهای کلیدی جهان رو باید فتح کنیم. اینا حرفای امام. کجا تنش زدایی بود با آمریکا؟ بله تنش زدائی با همسایگان، با کشورهای مختلف، اگر اوم اگه سوء تفاهمی هست و اینا، بله حتما باید بشه. اصلا دیوانه کسیه که بی خودی تنش درست میکنه با همه دعوا کنه، مگه ما روانیم که با همه دعوا کنیم؟ اینا میگن آمریکا و انگلیس، اسرائیل، فرانسه، سه چهار تا جامعه جهانی هن. ایران با جامعه جهانی مشکل داره. کدوم جامعه جهانی؟ شما با جامعه جهانی مشکل دارید، تمام دنیا رو به خاک خون میکشید. کتاب چرخش های یک ایدئولوژی راجع به شوروی، بحثی تحت عنوان همزیستی سوسیالیسم کمونیسم با سرمایه‌داری چجوری توجیه شد، تئوریزه شد، در حالی که اینا اصلا شعارشون یه چیز دیگه ای بود. تز حاکم، تز لنینی ای بود، جنگ اجتناب ناپذیر، یعنی ما در سطح جهان با نظام سرمایه‌داری باید بجنگیم، نمیتونیم نجنگیم، این شعارشون بود. بعد دیدن این ایدئولوژی مادی اصلا نمیتونه قمارباز نباشه، باید منافعتو ملاحظه کنید، مزارتو ملاحظه کنید، چرتکه بندازید، چرتکه فقط مادی، چرتکه حتما باید انداخت، اما نه فقط چرتکه مادی. یه مرتبه خروشچف آمد گفت که آقا ما یک تفسیر و قرائت جدیدی از حرفای لنین پیدا کردیم، مسئله حل شد. یافتم کشورهایی که نظامهای متفاوت اجتماعی ایدئولوژیک دارند، نه فقط میتونن کنار هم دیگه زندگی کنن، بلکه باید کنار هم دوستانه همکاری و زندگی بکنن. و از این به بعد شعار ما اینه در رابطه با نظام سرمایه‌داری غرب، ما در کنار هم، با هم، با تحکیم اعتماد متقابل، دوستانه، بدون هیچ تهدیدی زندگی میکنیم. عادی سازی مناسبات، همکاری متقابل در منطقه و جهان، خط مشی کلی سیاست ما از این به بعد اینه. بعدش هم سخنرانی کرد، گفت اون اصل لنینی همزیستی مسالمت‌آمیز، اصلا لنین هیچ جا همچین حرفی نزده بود. اصل لنینی همزیست مثل که میگن چنان که رهبر مقام معظم رهبری فرمودند، بعد چون میگونه حرفا خود چونه میزنن، بله همطور که امام فرمودند، بعد ضد امام حرف میزنن. چنان که همین هفته ها بعضی دیدید عین جمله امام رو برداشتن خوندن، اسم امام فقط نیاوردن، بعد گفتن این حرفا افراطیه، اسم امامو گذاشتن کنار نگفتن این حرف امامه، گفتن بله یک فکر افراطی هم وجود داره، افراطی ها اینو میگن. آقا تکلیفتونو با امام روشن بکنید اول، معلوم بشه امام اگر این ملاک افراطی ایناست، تمام حرفای افراطی اون افراطی درجه یک نابش تو حرفای امامه. اگر شما یک عبارت افراطی آوردید که تو صحبتهای امام نبود، افراطی از نظر اینا. تو کسی که تو وصیت نامش میگه شاه حسین دورگرد نمیدونم فلان، اون رئیس جمهور میگم کیه، هم آخر با اسرائیل، اونم یعنی رژیمای منطقه رو یکی یکی اسم آورده و با تندترین تعابیر به کار میبره، خب اینا دیپلماتیکه یا افراطیه؟ حتما با این ملاک ها افراطی میشه. اصل لنینی همزیستی مسالمت آمیز خط مشی کل سیاست خارجی کشور ما بود و هست. این عبارت یکی از جمله‌های کلیدی بود که بعد از اینا این چرخش‌ها شروع شد. گفت آقا همزیستی هم که ما میگیم همزیستی با نظام سرمایه‌داری و با آمریکا یک حرکت تاکتیکی نیست، صادقانه میگیم این اصل سیاست خارجی شوروی است از این به بعد. خب این یک نمونه. بعدم یه مقاله نوشت خروشچف که هم تو مجله‌های آمریکایی هم توی خود شوروی همزمان منتشر شد. یک رسمی دارن وقتی میخوام بگن یک تحول شد، میان یه مقاله که از مقامات اونها مثلا میده تو روزنامه‌های کشور طرف مقابل و روزنامه‌های خودشون همزمان منتشر میشه. از این کارا هم کردن تو همین یکی دو ماه اخیر، حواستون باشه دو سه ماه کردن، منتها دیدن اینجا اصلا اینجا اونجا ها نیست، اصلا کسی نفهمید کی مقاله نوشت، خیالشون حالا یک مقاله اینجا بمیسن یا او اونجا بمیسن، اینا یه مرتبه زیر و رو میشه، همه میگن آی چی شد، عوض شد مسیر، عوض شد، اصلا هیچ کس نفهمید. الانم شما هم شاید نفهمیده باشید که همچین مقاله هایی نوشته شد که آقا دوره جدیدی آغاز شد. دوره جدید یعنی چی؟ دوره جدید با چی کی آغاز شد؟ ضمن که تو همون هسته ای هم، حالا من یواشکی میگم شما به کسی نگین، تو همون هسته ای هم مطمئن، بنده مطمئنم آمریکا به این برجام عمل نخواهد کرد با شرط هایی که برای حفظ حقوق و عزت این کشور گذاشتن که کاملا هم قانونیه هم منطقیه، ولی اونا اصلا دنبال اونا حل مسئله هسته ای نیستن، اصلا بهانه است، همه چیز بهانه است. خب مقاله نوشتن 1959 همزمان در شوروی و کشورهای غرب و شرق و آمریکا، بعدم تو کتابای درسی ایدئولوژیکشون کمونیستا آوردن، گفتن ایدئولوژی امروز شوروی بر مبنای همزیستی با غرب است و همکاری با غرب است، این منازعات از راه همه اختلافات ما با مذاکره حل خواهد شد. خب آخه شما یه وقت با یک کسی مذاکره میکنید که طرف اصلش درسته، سر یک مسئله با هم اختلاف دارین، میگین ما چه تفاهم ما حل میشه، اما یه وقتی کسی که اصلا اصل وجودش استکباری است، تمام برنامه هاش استکباری است، همین الان داره نقشه میکشه برای براندازی ما، باعث تمام مسائل تو باش حل میکنی، یعنی چی؟ جزی که فکر میکنی ما با آمریکا کلن همه هرچی بین ما و آمریکا بوده سوء تفاهم بوده، سوء تفاهم با گفتگو حل میشه. خب ما با آمریکا سوء تفاهم نداریم، اتفاقا تفاهم داریم، هم ما میدونیم تو چی میخوای، هم تو میدونی ما چی میخوای، کاملا تفاهم داریم از این جهت، منتها ضربه بزنی ضربه میخوری. در این مورد خاصم بله ابن داره گفتگو میکنیم به این شرط ها، اینا منافات نداره، اما اون سبکی که از اون طریق پیگیری میکنن، گفت اجزای سیاست جدید اینه و باید در مورد انقلاب ایران هم این باشه، یک چشم پوشی از مبارزه نظامی به عنوان وسیله حل منازعه بین ما، یعنی باید تعهد بگیریم از اینا هیچ جا در هیچ جای جهان توی عرصه نظامی با ما درگیر نشن. حالا اگه بخوایم تطبیق بدیم به الان، میخوان از ما تعهد بگیرن، گفتن هم دیگه تو همین مذاکرات که شما قضیه سوریه، عراق، لبنان، افغانستان، غزه، یمن، اینا همه رو باید واگذار کنید. این شرط اول همزیستی، یعنی قدرتی که به دست آمده، اصلا مادی نگاه کن، الهی نگاه نکن، قدرتی که به دست آمده واگذار کن. خب ما اگه همین قدرتان نبود که شما تا حالا حساب ما رسیده بودین که، تا خودتون میدونین که اگر اینجا ضربه بزنین 10 جای عالم ضربه میخورید. اوباما گفت مشکل ما با انقلاب ایران با ایران اینه که به همه جا میدونیم برنامه ریزی کنیم برای حمله، با ایران نمیشه چون به ایران یه ضربه میزنیم میدونیم کجا ضربه زدیم، اما 10 تا ضربه میخوریم نمیدونیم از کجا خوردیم. یه حرف اوباما بود، گفت اگه با ایران سر شوخی رو واکنیم مستقیم، یعنی درگیر بشیم، وقت نمیدونیم کی و از کجا چه ضربه‌ای خواهیم خورد، تو هر جای دنیا ممکنه ضربه بخوریم. بابا همین ترس باعث میشه که نیان جلو. ببینید اسلام حراسی منظورتون چیه؟ اسلام حراسی رو باید برداشت. اسلام حراسی اگه منظورتون اینه که ترس آمریکا و صهیونیستا و رژیم‌های فاسد از انقلاب ما این ترس بریزه دیگه از ما نترسن، این که اسلام حراسی نیست، این رفع اسلام حراسی نیست، این خیانته. امام تو وصیت‌نامه‌اش تو بحثاش بارها میگه آمریکا باید از ما بترسه. راحت میگه، امام میگه آمریکا رو راحت نگذارید هیچ جا، باید از ما بترسید. بله، اسلام حراسی آمریکا و اسرائیل چیز خوبیه، باید باشه، اونا باید بترسن. اما اسلام حراسی یعنی ملت‌های دنیا، کشورهای بی‌طرف، اینا برای چی بترسن از ما؟ اتفاقا این اسلام حراسی خود آمریکا و غربی‌ها، صهیونیستا ایجاد کردن، اینا دنیا رو دارن از ما میترسونن بی خود. ما با دنیا چه مشکلی داریم؟ اسلام حراسی منفی رو غرب ایجاد کرده و دامن میزنه، او بده، او اسلام حراسی باید حل شه. اما اسلام حراسی خودشون، خود مستکبرین عالم، چیز خوبی باید باشه. یه عده‌ای به اسم اسلام حراسی یک میخوان اسلام حراسی دو رو حلش کنن. دقت کنین، اینم از مغالطه هاست. میگه آقا اسلام حراسی باید تمام بشه. اینا خب بله، حتما از اولم به خود بوده، توطئه اوناست، اونا دارن دنیا رو از اسلام و اینا میترسونن. خب حالا اسلام حراسی رو برطرف کنیم چه جوری؟ هیچ، آقا با آمریکا، با اسرائیل، با کنونی که نزدیک شیم، بگیم آقا از ما نترسین. امام میگه آمریکا باید از ما بترسه. این اسلام حراسی باید باشه. کفر باید از اسلام بترسه. اصلا خداوند در قرآن میفرماد چی؟ ترهبونه بهی عدو الله و عدو کم. ارهاب یعنی دشمن شما باید از شما بترسه. خداوند میفرماد خودتون اعدو لهم استطعتم من قوه، در همه عرصه ها قوی باشید و قوی و قوی تر بشید، در همه عرصه ها، علم، سیاست، نظامی، فلان. و بعد چی؟ بعدش میفرماد برای که ترهبونه به عدو الله و عدو بکن، دشمن خدا و دشمن شما باید از شما بترسند. اگه نترسن میان تو خونه هاتون، باید بترسن. او اسلام حراسی خوبه، اسلام حراسی مستکبران لازم است. اسلام حراسی ملت ها و دولت ها و بقیه دنیا، افکار عمومی دنیا، او توته است. این اسلام حراسی دو اونه که خود صهیونیست ها و آمریکایی ها شما ایجاد کردید. ما چجوری برطرفش کنیم؟ مگر رسانه داشته باشیم با دنیا بتونیم حرف بزنیم؟ این دو تا رو نذارین قاطی کنن. بعضیا به اسمی که با اسلام حراسی ملت ها میخوایم مبارزه کنیم، میان با اسلام حراسی قدرت ها مبارزه میکنن، استکبار. خب شعارهامون گفت تفاهم متقابل، ما تا حالا سوء تفاهم داشتیم. اینا این عبارات شد. اعتماد متقابل، تا حالا شما به ما دیوار بی اعتمادی بلند بوده، از روی دیوار باید بپرید. حال نمیدونه که تو از این دیوار اصلا میدونی پشت دیوار چه خبره، چجوری میخوای بپری، چرا اون نپره تو بپری، بعد از این دیوار بپری و پشت یه وقتی افتادی تو فاضلاب، پشت دیوار یه وقتی دی فاضلاب بود، افتادی با کله رفتی تو، از روی دیوار بی اعتمادی. اصلا مگه مشکل ما با آمریکا مشکل اعتماد متقابل بوده؟ ما به چی اعتماد بی اعتمادیم؟ او به چی بی اعتماده؟ مثل که تو میدون کشتی بگن آقا من به تو اعتماد ندارم، اگه میخوای بهت اعتماد کنم وا بده، هیچ کار نکن، بزن من یک زیرخم ازت بگیرم بلندت کنم بزنمت زمین، وقتی پشتت به خاک رسید من بهت اعتماد دارم. بین ما و آمریکا بی اعتمادی است، بین ما و آمریکا دشمنی است، نه بی اعتمادی. چون وقتی گفتی بی‌اعتمادی و سوء تفاهم و اسلام حراسی است و همیشه یکی بحث پیروزی یکی شکست بوده، حالا وارد قمار بشیم یه کاری کنیم بگیم هر دومون برندیم و اینا، خب این اصلا ماهیت مسئله عوض میشه دیگه. اصلا انگار دو تا قدرت مادی سر بقای خودشون با هم دعوا دارن، مثل آمریکا و شوروی. مگر انقلاب ما مثل شورویه؟ مگر امام رو تو حق داری امام رو یا با لنین مقایسه کنی؟ این انقلاب الهی است. امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه اگر یادتون بره که این انقلاب الهی است، قافیه رو خواهید باخت. این انقلاب، امام میگه انقلاب بشری نبود، این انقلاب ما انقلاب نکردیم، خدا انقلاب کرد. اگه خدا رو از این محاسبات گذاشتی کنار، رفتی تو مایه قماربازی و اعتماد متقابل با کفر و استکبار و اینا، قافیه رو لحاظ مادی هم خواهی باخت. مراعات متقابل منافع یکدیگر. عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر. حالا جالب، آمریکا اینا از اون ور دنیا میگن که ایران توی عراق، سوریه، افغانستان اینا که میاد دخالت کرده در امور داخلی اینا، خودش پدر سوخته از اون ور دنیا اومده کشورها رو اشغال میکنه، اینا دخالت در امور داخلی نیست، اشغال جزء دخالت نیست. میگه ما میایم شرق شما افغانستان رو اشغال میکنیم، این طرف تونم عراق رو، اینا که دخالت نیست، ولی شما اگر کوچکترین کاری بکنید شما دخالت کردید در امور دیگران. افغانستان و عراق و اینا جزء مملکت آمریکا و انگلیس و اینا هستند، ما اگر دخالت بکنیم دخالت کردیم در امور داخلی آمریکا و انگلیس. مثل زمان مشروطه، زمان قاجار که انگلیس گرفته بود شرق و هند و اینا رو، بعد رسما توی مکاتبات وزارت خارجه ایران اون موقع نوشته که یادمون داده، یاد داده بودن به اینا چجوری حرف بزنن، مقامات وزارت خارجه ایران به انگلیس نامه نوشته میگه که امیدواریم همسایگان خوبی باشیم و همسایه ها در امور همدیگه دخالت نکنن. یعنی انگلیس شده بود همسایه ما، برای چی؟ برای که هند و همین پاکستان اینا همه رو گرفته بود، از پایین هم این کشورهای عربی منطقه رو، بعدم بحرین رو بعدو از ما گرفتن، اینا شده بودن همسایه ما، گفتن دو تا همسایه خوب باشیم، یعنی ما پذیرفتیم انگلیس همسایه ماست. حالا میگن دخالت در امور داخلی یکدیگر نکنیم، احترام به همه مستقلا فلان، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، چون این کشورهای منطقه کلا جزء تمامیت ارضی آمریکا هستند. خب بعد سوالی شد که آقا طبق او حرف شعارهایی که کمونیست‌ها میدادن، نبرد ایدئولوژیک با نظام سرمایه‌داری، او چجوری با همزیستی و همکاری و هر دومون توی قمار یا سهم برنده‌ای داشته باشیم و اینا، این چی میشه؟ اینه چجوری حلش میکنید بین خود کمونیستای جهان؟ چون کمونیستا همه جای دنیا با شعار انقلابی گری کمونیست شده بودن، تو همه ایران هم بچه مسلمانای ما نمیدونستن که اسلام جوهر انقلابی داره، تحت تاثیر کمونیسم، تحت تاثیر شعارهای انقلابی کمونیسم رفته بودن کمونیست شده بودن دیگه. اونایی که سنشون بیشتر یادشونه دیگه، چقدر بچهای بچه مسلمانا کمونیست شدن، مارکسیست شدن، فقط به خاطر روح مبارزه با ظلم و سرمایه‌داری و دفاع از زحمتکشان اینا، نه اینکه واقعا بفهمن مارکسیسم کمونیسم به لحاظ فلسفی چیه، خدا هست خدا نیست، اصلا به خدا کار نداشتن، میخواد باشه میخواد نباشه. ولذا وقتی پرچم امام رفت بالا قضیه عکس شد، خیلی جاهای دنیا و داخل و جای دنیا چپا آمدن زیر سایه اسلام. همین لبنان حزب الله از تو جامعه ای در آمد که اکثر چریک های اکثر گروه های چپ در لبنان قبل از انقلاب ما بچه شیعه ها بودن، گروه های چپ و راست از شیعه سرباز می گرفتن، بچه های شیعه تو خیابون ها هم دیگر رو می کشتن، منتها هر کدوم سربای عده عضو فلان گروه های چپ، عده گروه های راست، گروه فلانجیست، گروه های فلان، حتی سرباز گروه های مسیحی بچه شیعه ها بودن. و بعد انقلاب یه مرتبه از تو همین جامعه، از تو دل همین جامعه شیعه بی هویت، بزرگترین هویت انقلابی شیعی اسلامی آمد که اصلا شد افتخاری برای اسلام و تشیع، و اصلا مسیر عرب، جهان عرب و مسیر کل جهان اسلام را عوض کرد، و این هم از برکات انقلاب اسلامی بود. حالا یک همچون حرکت عظیم معنوی که سرنوشت دنیا رو تغییر داده میخوام بکشونن تو این بازی ها، یه عده هم متاسفانه بازی خوردن و میخورن. صحبتی شد حالا ما اگه حرفمون رو عوض کنیم تو کنگره جهانی حزب کمون، احزاب کمونیست جهانی حرفا رو بزنیم، با این بچه مچه ها و جوونایی که تحت شعار با شعار انقلابی به ما ملحق شدن، با اینا چیکار کنیم؟ هیچی، باید اینا رو فریب بدیم. خروشچف آمد گفت با ببینید دو تا بحث ما داریم، یکی همزیستیه، یکی ایدئولوژیه، جداست. تفکیک ایدئولوژی از سیاست، اقتصاد، روابط بین الملل، همزیستی که اونا اونجا میگیم همزیستی و همکاری با سرمایه‌داری و آمریکا و غرب، اینجا تو جلسات حزبی، تو سخنرانی ها همون شعارهای خودمون رو میدیم، عیبی نداره. فعلا این مرحله گذار تا برسه به مرحله سوم که دیگه این شعارها هم کم کم عوض کنیم و ندیم دیگه، بگیم آقا ما را به خیر و شما را به سلامت، دیگه بسه، این شعارها کلا تاریخ مصرف داشت. گفت بگیم که ما خواهان همزیستی مسالمت‌آمیز و حتی رقابت اقتصادی، نه دشمنی و نبرد، رقابت اقتصادی با نظام سرمایه‌داری هستیم، اما یه وقت خدای نکرده فکر نکنید که ما از نبرد ایدئولوژیکمون کوتاه آمدیم، نه، اون نبرد در ذهن آدم‌ها ادامه خواهد یافت. تو ذهن‌ها اون نبرد رو ادامه میدیم، فعلا تو کتاب‌ها، تو صحبت‌ها، توی کنگره‌های حزب همون حرفا رو می‌زنیم. اون نبرد چند جای خودشه، ما باید بگیم که غرب خصلت دشمنی دارد با مردم و ماهیت ارتجاعی داره نظام سرمایه‌داری، اینا رو میگیم فعلا، اما تو صحنه عمل چی؟ تو صحنه عمل در کنار رفع سوء تفاهم‌ها و ایجاد اعتماد متقابل، همکاری، همزیستی مسالمت‌آمیز انجام میدیم. توی جلسات حزبی و کتابامون و اینا نبرد ایدئولوژیک ادامه داره. حتی خودش آمد گفت که آتش بس ایدئولوژیک همانقدر محال است که سازش نور و ظلمت. حالا همین کسی که داره بزرگترین معامله رو می‌کنه، اصلا بخشی از دنیا رو گفت که دست کمونیستا بود داد به غربی ها سرمایه داری، آقا اینا مال شما، به جاش اونجا فلان کنه اینجا. یعنی یه مرتبه رفت تو مایه تجارت. دقت کنید ما دو تیپ گفتگو و مذاکره داریم. یک گفتگویی که از توش تجارت و بعد خیانت بیرون میاد، تجارت با دشمن. یک گفتگویی داریم که نه، یک گفتگو واقعا به مفهوم تداوم نبرده. دیپلماسی خاتمه جنگ است یا ادامه جنگ است؟ دیپلماسی انقلاب یعنی ادامه مبارزه است. اما یک کسانی همین زمان همزمان از یک دیپلماسی حرف میزنن که اون دیپلماسی پایان مبارزه است. این دوتا رو باید از هم تفکیک کنیم. گفتن ما در کنار هم زیستن مسالمت‌آمیز کشورهایی که نظام‌های گوناگون اجتماعی دارن اما در قلمرو دولتی و بین الملل و دیپلماتیک همکاری میکنیم، از اون طرف به جاش نبرد ایدئولوژیک رو ادامه میدیم. به چه درد میخوره ادامه نبرد ایدئولوژیک؟ اصلا یعنی چی نبرد ایدئولوژیک؟ یعنی چی؟ مگه حرف برای حرفه؟ مگه ما همونطور حرف میزنیم برای که حرف زده باشیم؟ حرف نظر باید مقدمه و جهت بخش و عمل باشه. سوال، آیا تضادی بین این دوتا وجود نداره؟ آیا میشود قلمرو دیپلماتیک به نحو مسالمت آمیز در قلمرو دیپلماتیک همزیستی کنیم، در این حال نبردهای ایدئولوژیک رو ادامه بدیم؟ اینجا از اینجا به بعد بود که اینا سر دورایی رسیدن. تا زمان گورباچوف این دوگانگی رو حفظ کردن. زمان گورباچوف دیگه وا داد، گفت آقا اصلا غلط کردیم، بی خود کردیم. بعد هی به غرب پیام داد که ما اصلا کمونیسم اشتباه بود، یک قرائت دیگری از کمونیسم ما ارائه میدیم. امام چی نامه نوشت به گورباچوف؟ گفت که نادان، اینا دارن در باغ سبزشون میدن. مشکل شما در کفر و استکبار شماست، مشکل شما اقتصادی نیست. اگه اون مشکل اصلی تو حل میکردی و حل کنی، این مشکل اقتصادیت هم حل میشه. اینا دارن در باغ سبز بهتون نشون میدن. اینا اگر شما سر حرفاتون، همون حرفای مادیتون که غلط بود بنیادن، اما علیه اینا حرف میزدید، اگر سر همون حرفاتون واقعا وای میستدید ولی اصلاح میکردید ایدئولوژیتونو، گفت تو به جایی که برید کشور سرمایه‌داری گدایی بکنید، ایدئولوگاتونو بفرست اینجا، ما بهشون بگیم که مشکلتون چیست، مشکلتونو بگیم چیست. یک بحث دیگه دارن میگن که ما نه فقط جریان‌های ضد آمریکایی و انقلابیشون و اینا حرفا رو میزنن، حتی جریان به اصطلاح غربگرایی هم که بین تو جهان اسلام هست امروز به ما چنان بی‌اعتماد شدن که حتی اونا هم که کتاب می‌نویسن علیه ما حرف میزنن. از مثال آورده اسم یک خانومی رو، اسم چند نفر رو، میگه اینا به حساب تو کشورهای خودشون به عنوان غربگرا شناخته میشن نه بنیادگرا، ولیکن حرفای شکن که میزنن نهایتا اینه. بعد نمونه میاره، میگه مثلا ببینید خانم به نام مرنیسی که یک زن غربگراست، این رو مثلا ما لیبرال و مدرن تلقی میکنیم تو کشورهای عربی، کتابی نوشته اینقدر جریان انقلابی ضد غرب قوی شده تو جهان اسلام بعد از انقلاب ایران که حتی غربگراهاشون هم الان دیگه جرئت نمیکنن از ما تعریف کنن، اونا هم نقد میکنن. مثلا ببین این عبارت، این کتاب رو، غرب امروز نظامیگرا، امپریالیست، سرکوبگر ملت‌های دیگه از طریق اعمال وحشت و ترور است. این تعریف یک غربگراست، یک لیبرال راجع به ما. میگه ببین چقدر ما بدنام شدیم تو کشورهای اسلامی و عربی بعد از انقلاب اسلامی ایران. فردگرایی رو منشأ همه گرفتاری‌ها و خشونت‌ها و فسادها دانسته، در حالی که فردگرایی یه شعار لیبرال روشنفکری حساب می‌شده. حتی غربگراهاشون دارن میگن غرب به تنهایی تصمیم می‌گیرد که از ماهواره‌هایش برای آموزش ملت‌های عرب استفاده کند، یعنی فرهنگ سازی تو اونا، یا از ماهواره‌ها برای پرتاب بمب استفاده کند و هر دو با یک هدف صورت می‌گیره. غرب توانایی‌های ما رو از بین می‌برد و زندگی ما رو با محصولات صادراتی و فیلم‌های سینمایی‌اش که بر امواج سوارند مورد هجوم قرار می‌دهد. غرب می‌خواهد ما را خرد کند، به بازارهای ما و اقتصاد ما حمله می‌کند، منافع ما را غارت می‌کند و در اختیار دارد و جنگ نشان داد که برداشت ما از غرب صحت دارد. این اسناد اتاق فکرهای استراتژی سیاست خارجی آمریکا میگه انقلاب ایران کاری کرده. تازه لیبرالاش اینجوری حرف میزنن دیگه، کسی جرئت نمیکنه صریح از آمریکا دفاع کنه، اینقدر ما منفور شدیم، در حالی که میگه آمریکا تا قبل از انقلاب ایران به عنوان یک کشور مترقی طرفدار حقوق بشر و اینا تو دنیا ما مطرح بودیم. حتی خود ایرانی ها بعد زمانی که رضا خان رفت و زمانی که چیز بود و اینا خوشحال بودن که آمریکایی آمدن. ما رو با انگلیس مشکل داشتن چون خاطره داشتن از انگلیس، خاطرات استعماری، اما از آمریکا راضی بودن. حتی ملیشون مثل دکتر مصدق و اینا به آمریکا احترام می‌ذاشتن، میگفتن انگلیس فاسده ولی با آمریکا چه بهش احترام گذاشت، چون هنوز مزه حکومت آمریکایی تو ایران رو نچشیده بودن. چون بعد از او، بعد از 28 مرداد فهمیدن آمریکا کیه. ایرانی ها آمریکا رو که نمی‌دونن کیان، از 32 به بعد فهمیدن که آمریکایی اومدن سر کار. تا اون موقع انگلیسی ها رو میشناختن، روسا رو میشناختن، آمریکایی رو میشناختن. میگه ولی امروز ما شدیم منفورترین افراد در تمام جهان اسلام. غرب قدرتش رو از طریق پژوهش‌های نظامی به دست آورد و بعد از طریق محصولات نظامیش بر کشورهای توسعه نیافته و مشتریان منفعلش حاکم شد. بعد پیشنهاد کرده همین خانم، این میگه خب این منظورش اسلام بنیادگرای آیت الله خمینی که دیگه نیست، این همون اسلام لیبرال میگه. ولی همینم ببین چی میگه. میگه اسلام برای آزادسازی خود از سلطه غرب باید مهندسان و دانشمندان مسلمان تربیت کند و سلاح‌های خودش را بسازد. دقت کردین؟ میگه وقتی که یه لیبرال طرفدار غرب اینجوری حرف میزنه دیگه، حالا تو کشورهای اسلامی و عربی، بعدم نمیگه منظورش نکنه بمب اتمه، میگه باید خود رو از اتکای نظامی به غرب رها کنیم. بعد زیرش مینویسه فراموش نکنید این دیدگاه را یک آیت الله معمم با ریشهای بلند بیان نکرده است، یک خانم دانشگاهی بی حجاب به عنوان یک نویسنده سکولار و غربگرا این حرف رو داره میزنه. داریم قافیه رو میبازیم. در ادامش توضیح میده، میگه تا جایی که درگیری جنوب جنوب است، یعنی دعوا بین خود مسلمین و اعراب باشه، ما باید بهشون کمک تسلیحاتی بکنیم. از لحظه ای که تبدیل شه به درگیری جنوب شمال، یعنی فقیر و سرمایه دار، جهان تحت ستم با جهان چی، از اون لحظه به بعد باید چنان مراقب باشیم که اینا نفس نکشن. میگه کشوری که خطرناکه در به طور خاص ایرانه، او هر پیشرفتی که تو حوزه نظامی بکنه خطری است برای ما. اما بقیه کشورهای دیگه عربی که حکومتشون وابسته اند، هر چی سلاح میخوان، حتی اگر نمیخوان بهشون بدید، چون اینا مطمئنیم سلاحاشون رو علیه ما به کار نمیبرن، سلاحاشون رو علیه خود مسلمین به کار میبرن. یعنی استراتژی دو شاخه، انقلاب اسلامی نباید به لحاظ نظامی قوی بشه، اما کشورهای دیگه تو منطقه تا میتونی اسلحه بریز و بپاش مثل نقل و نبات. الان میلیاردها دلار اسلحه تو عراق، سوریه، یمن هم تو ریختن. برای چی؟ میگه برای که اینا علیه خودشون به کار میره. فرمودن آیا دولت در ظاهر یک چیزی میگوید اما در باطن کار دیگری میکند؟ چه کسی این خطوط را ترسیم میکند؟ من منظورم طور مستقی افراد خاصی نبود. اگر سوالتون راجع به ناظر به عرض بنده است، من راجع به این دو تا خط فکری که امام از همون اول میگه تو اسناد لانه جاسوسی بریم ببینین، تو اسناد لانه میگن که ما برامون فرق نمیکنه کمونیست، آخوند، مرجع، چپ، راست، ملیگرا، قومیتگرا، اینا فرق، مذهبی، غیر مذهبی، ما همه اینا رو جمع میکنیم یک خطی به نام خط میانه، خط سازش با آمریکا، مذاکره، یعنی ارتباط با آمریکا، در برابرش خط افراطیونه. اصلا این عبارت چه اسناد لانه بارها و بارها میگه دو تا خط تو ایران، ما اصلا این چپ و راست و مذهبی غیر مذهبی و آخوند و روشنفکر و اینا اصلا ما قبول نداریم. دو تا خط واقعی تو ایرانه، تو اسناد لانه میگه، یکی خط میانه روها، اوغلا، طرفداران رابطه با همکاری با آمریکا، یکی خط افراطیون به رهبری شخص خمینی. فرمودن اما این سوال شما اگر ناظر به عرض بنده نیست، خودتون دارید یک سوال مستقل میکنید. ما در تمام دوره‌ها داشتیم این مسائل رو توی شرایط مختلف، یه جاهایی که یا توانش رو ندارن یا عقیده ندارن، یک یا نمیخوان یا نمیتونن، اینجور جاها صریح که نمیگن نه، حرفای چیزو میزنن ولی کارهای خودشون رو میکنن، الانم دارن. اما که حالا اینا خیانت اسمش بشه گذاشت یا نه، نه به نظر من حالا هنوز زوده. اگر یه اتفاقات بدی افتاد بعدن بله میشه، ولی نه الان خیانت نیست. با توجه به طغیان کور سلفی و فعالیت قوی غرب و سردمداران وهابی و نبود آموزش کافی اعتقادی و جریان سازی علوی بین دانشجویان دانش آموزان ایرانی از طرف رشد جمعیت و فلان اینا، آینده تفکر انقلابی چگونه ارزیابی می‌شود. اولا ببینید آقا، از رو مسئله جمعیت رو این چیزا حساب نکنید. الان کشورهای هستن که جمعیتشون مثلا شیعه نیست ولی بهترین یاوران انقلاب اسلامی هست. اهل سنت ایران جزء بهترین جوامع اهل سنت در جهانه. این رو کسی میفهمه که با در کشورهای مختلف بوده. اغلب اهل سنت ایران، اغلب غریب اتفاقشون، بسیار مردمان واقعا شریف، متدین، اهل مسالمت، اینا اگر میخواستن تحریک بشن با این همه فتنه هایی که تو منطقه را افتاده، الان باید ایران 10 تا جنگ داخلی را میافتاد. چرا نیفتاده؟ برای که اهل سنت ایران اغلب اینا بیدارن، آگاهن، متدینن، میفهمن اینا صدمه به اسلام و صدمه به خودشون، صدمه به ماست. و الا از اسناد لانه جاسوسی از 30 و چند سال پیش بحث طرح راه انداختن جنگ شیعه و سنی تو ایران هست. برید ببینید تو اسناد لانه چرا تمام جهان اسلام رو تبدیل کردن به جبهه جنگ شیعه و سنی و عرفا مذاهب، ولی تو ایران نتونستن بکنن. این برای اینکه اهل سنت ایران، علماشون، مردمشون هم متدینن هم آگاهن. لذا مسابقه جمعیتی که آی موزه باشین کی کم کی بشه، این ملاک قرار نده. البته جداگانه و خودش یه بحثیه، نباید یک جامعه ما مثل جوامع غربی بشه، نه افراد نه تفرید، نه یک خانه 20 بچه، نه یک خانه یک بچه یا بدون بچه، هر دوش غلطه، تعادل باید داشت. الان داریم به سمتی میریم که تا 20 سال دیگه مهد و کودکامون همه میشه خانه سالمندان. اینو غلطه. ولی از اون طرف صرف جمعیت دلیل بری نیست. ما یه عالم شیعه انگلیسی داریم که خطرناکترین آدم هایین برای اسلام و تشیع همین امروز. خب اسمشون هم شیعه، توی شناسنامه هاشون هم شیعه است. به شناسنامه نگاه نکن، منافقین مگه شیعه نبودن؟ مگر اغلب بچه های گروه های تروریستی داخل خود کشور این بر اوبر تو که می جنگیدن، مگه بچه های شیعه نبودن؟ از همین شهرها می رفتن. مگه هاشمی نژاد رو بچه شیعه نکشت؟ بهشتی، مطهری، اینا رو کی کشته؟ مگه اینا بچه وهابی بودن یا فلان بودن؟ بچه شیعه بودن. ما جداگانه باید برنامه هم جمعیتی هم برنامه تربیتی داشته باشیم. اون حسابش مونه. آیا ظهور داعش آنتیبیوتیک وحدت جهان اسلام است؟ آنتیبیوتیک وحدت جهان اسلام. هر شبت خیلی پیچیده روشن فکری شد، ما نمیفهمیم. ببینید پیدایش داعش، ظهور داعش، من عرض کردم یک زمینه ای داشت و اویی که روح انقلابی اسلامی بعد از انقلاب ما بیدار بلکه منفجر شد. یه مرتبه دیدن که هم غرب لیبرال و رژیم های منطقه که همه سکولار و دیکتاتور بودن، هم کمونیست ها که شرق تو جهان دو قطبی، هر دو اتفاق داشتن که دین سیاسی نیست، سیاست دینی نخواهد شد، به خصوص اسلام دیگه کارش تمام. یه مرتبه امام انقلاب ما آمد در ایرانی که آمریکا میگفت ما 2 تا پایگاه محکم، با این 2 تا پایگاه جهان اسلام رو کنترل میکنیم، یکی اسرائیل یکی ایران. حتی در بعضی تحلیلاشون این بود که اگر لازم شد از اسرائیل بگذریم، از ایران نمیگذریم، هم به خاطر نفت و حساسیت‌های منطقه ایش، هم به خاطر که همسایه شوروی بود. خب یک همچی پایگاه قطعی رو از دست دادن، به دست آخوند و مرجع و مردم مسجدی و کف خیابون رو دست دادن. این موج رفت رفت به حد رسید که همه ادیان ریزش، اسلام رویش. درون اسلام همه مذاهب یا ریزش یا رویش کند، تشیع رویش سری. لبنان یک جلسه توفیق شد بعد از جنگ 33 روزه. گفتم چطور شد یه اسلامگیرهای سنی اخوانی ها، این همه که با هم با ما بودن و اینا، چطوری شد یه مرتبه اینا سر قضیه سوریه به این شکل در آمد؟ راه حل چیه؟ ما از یک طرف اگر به سوریه و عراق و اینا کمک نکنیم، خب معلومه چی میشه؟ سوریه میفته دست همین رژیمای فاسد منطقه و دست غرب. صف جلوش هم یه مش احمق تکفیری را میفتن. اولا ریشه حزب الله و جهاد اسلامی اینا رو تو لبنان و فلسطین میزنن، رابطه رو قطع میکنن. سوریه رو بی تفاوت که نمیذارن، تبدیلش میکنن به پایگاهی ضد ما. بعد تو عراق و بعد مستقیم میان همین درگیری‌های سوریه میاد تو ایران اتفاق میفته. خب این هست، ما مجبور بودیم درگیر وارد چیم واقعا. اما صدمات چه کار کنیم؟ تبدیل کرد دشمن منطقه رو و بیداری اسلامی رو به جنگ مذهبی. او رو چه کار کنیم؟ ایشون گفت واقعیتش اینه که مشکل اصلی همینه، ولی اینو بدان که همش سر این نبود که ما تو سوریه آمدیم وارد عمل شدیم که اگر نمی شدیم این اتفاقا نمی افتاد. مسئله دیگه هم بود و او یه بود که رشد سریع انقلاب اسلامی و روح اسلامی با روح شیعی رو اینا دیدن، به حدی که می گفت همین قرضاوی آخوند اخوانی ها، می گفت همین آدمی که بعد از جنگ 33 روزه پیغام می داد می گفت آقا هر جا برید ما در خدمتی، ما در رکابیم، شما صف اول اسلامید، رهبر اخوان المسلمین، رهبر اون موقع اخوان مصر، گفت ما 10,000 مجاهد می خوایم بفرستیم در کنار حزب الله زیر پرچم حزب الله بجنگن با اسرائیل، همینا حالا ایور اوور ما رو تکفیر میکنن، علیه ما صحبت میکنن، تحریک میکنن جهان اهل سنت رو علیه ما. علت چیست؟ ایشون میگفت که علت اقبال وسیع جوانان سنی به تشیع. میگفت آقا بعد از جنگ 33 روزه هزاران هزار جوان اهل سنت در مصر، در لبنان، در کشورهای مختلف اینا اصلا رسما شیعه شدن. حتی همین قرضاوی پسر خودش، پسرش آمد یک دیوان شعر در مدح حزب الله نوشت که این اینقدر عصبانی شد. یک سفر رفت مصر بعد از این قضایای چیز، هنوز مرسی اینا بودن، رفقای سابقش و شاگرداش و اینا رو دعوت کرد برای جلسه، دید نصفشون تقریبا نیومدن. هی میگفت فلانی کجاست؟ میگفتن شیعه شده. فلانی کجاست؟ شیعه. فلانی میگفت اینقدر عصبانی شد این ظرف آب چی بود برداش پد کرد زمین شکست. گفت اینه فتنه بزرگ الان دیگه، اینه نه اسرائیل، این فتنه بدتر از اسرائیل شده. خب میگفت اصلش قضیه اینه، یعنی این موج عظیم. خب این موج آمد داعش و القاعده اینا رو کپی برداری کردن از روی ما که نگذارن. یکی از اهدافشون این بود که جوانان اهل سنت به سمت ما نیان، بگن آقا ما یک خندق داریم به نام خندق مذهب. اصلا رژیم آل سعود رو و وهابیت رو انگلیس و بعد امریکا غرب نگر داشته با دو سه هدف: یک، نگذاره وحدت در جهان اسلام اتفاق بیفته، تقریب مذاهب به اسم تکفیر، این هدف اولشونه. خب دارن نونشون میخورن، 100 سال دارن نونشون میخورن. دوم، نفت و انرژی جهان رو در اختیار داشته باشن از طریق اینا. سوم، مرکز جهان اسلام که مکه و مدینه است دست اینا باشه، یعنی اینا باشن سخنگویان و رهبران جهان اسلام، اسلام وهابی تکفیری. خب به این دلائل، بله این که فرمودید ظهور داعش برای هدف گرفته وحدت جهان اسلام، حتما یکیش هم همینه. خب دیگه سوالا زیاده دیگه، هم ما خسته شدیم هم شما میخوام ببینید زن بچه دارین همتون دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.